پیشه وار سنوم صاف آسمان نیکو آفتابی شوار وشم چم سر اگه بشو ایرانی دست نکشم پشت سر بازی مست شیر نجانی
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیو فرهیختگان.
همراه با طبیعت، همگام با فرهنگ در پل طبیعت. برنامه از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ. به نام مناسب ترین واژه ها، به رسم محبت، به نام خدا. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه پل طبیعت خوش آمدید. این برنامه پلیست بین تازه های علوم انسانی و مسائل محیط زیستی. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید. در تقویم 17 ژوئن مصادف با 27 خرداد با عنوان روز جهانی بیابان زدایی شناخته می شود که به تازگی آن را پشت سر گذاشته ایم. بیابان زایی دردی است که در طول سالیان اخیر به جان زمین افتاده و در حال بلعیدن همه زیبایی های آن است. افزایش سطح بیابانی در دنیا موجب شده تا نهادهای بین المللی برای مقابله با این معضل جهانی دست در دست هم دهند تا راهکارهای علمی و اصولی ارائه کنند و با فعالیتی به نام بیابان‌زدایی به مقابله با این درد برخیزند. گرد و غباری که این روزها اکثر شهرهای ایران دچار آن هستند بی ارتباط با پدیده بیابان‌زایی نیست. بر اساس تعریف کنوانسیون جهانی بیابانزایی، این پدیده به تخریب سرزمین در مناطق خشک و نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب گفته می شود که ممکن است در اثر عوامل انسانی و عوامل طبیعی رخ دهد. بیابانزایی نوعی از تخریب زمین است که در آن منطقه‌ای با زمین‌های تقریباً خشک به صورت کاملاً مشهود و ملموس خشک و لم‌یزرع می شود و معمولاً آب، پوشش گیاهی و حیات وحش خود را نیز از دست می دهد. تعدادی از عوامل مؤثر در این زمینه عبارتند از تغییر اقلیم و فعالیت های انسانی، بوته‌کنی، چرای مفرط و خارج از فصل دام در مراتع، تبدیل مراتع به دیمزار، برداشت بی‌رویه آب از سفره‌های آب زیرزمینی، معدنکاوی و بهره برداری از معادن، جاده سازی و توسعه شهرها و روستاها. امروزه پیشرفت بیابانها در سراسر جهان به حدی رسیده که مسئله بیابانزایی به یکی از مسائل قابل توجه بومشناسی و زیست محیطی تبدیل شده است و روز به روز نگرانی ها درباره آن افزایش پیدا می کند. شاید فکر کنید که بیابانزایی تنها منجر به خشک شدن قسمتی از زمین می شود و نقشی در سرنوشت و روزگار آدمیان ندارد، اما به جز پیامدهایی چون از بین رفتن پوشش گیاهی، گرد و خاک زیاد در یک منطقه، کم شدن بارندگی، برسایش خاک، عدم حاصلخیزی زمین، افت آبهای زیرزمینی و از بین رفتن حیات وحش، باید منتظر معضلاتی همچون بیکاری، فقر و مهاجرت ناشی از بیابانزایی نیز باشیم که همه در اثر این پدیده رخ می دهند. در مقابل معضل جهانی بیابانزایی، مفهومی با عنوان بیابان زدایی وجود دارد که به کارها و روشهایی برای سبزکاری در بیابان و جلوگیری از روند سریع تخریب سرزمین‌ها در مناطق خشک، نیمه خشک و نیمه مرطوب می پردازد. این مفهوم شامل فعالیت‌هایی با سه محور بازدارنده، اصلاحی و احیایی است که هر یک کارایی خاص خودشان را دارند. از میان مهمترین کارهایی که در راستای بیابان‌زدایی صورت می‌گیرند، می‌توان به این موارد اشاره کرد: کاشت درختان و گیاهان مقاوم و متناسب با مناطق خشک همچون گیاهان شورزی، کاشت گیاهان ویژه مقابله با بیابانزایی، پخش سیلاب و پخش آب، تعادل دام و مراتع برای حفاظت از پوشش گیاهی موجود، بهره‌گیری از روش‌های کارآمد در انباشتن آب باران، احیای شورزارها و استفاده از سوخت‌های جایگزین. شما شنونده برنامه پل طبیعت از رادیو فرهنگ هستید. در این بخش از برنامه از شما دعوت می‌کنیم شنونده یه گفتگوی آقای سجاد محمدیان، کارشناس مجری برنامه، با آقای محمد درویش، فعال محیط زیست باشید، درباره موضوع روز جهانی مقابله با بیابانزایی.
به نام خداوند جان و خرد. با سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ برنامه پل طبیعت. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. ما امروز به مناسبت روز جهانی مقابله با بیابانزایی در خدمت آقای محمد درویش هستیم و میخواییم به این موضوع بپردازیم. درود بر شما آقای درویش.
سلام بر شما آقای سجاد محمدیان عزیز. درود. و همچنین سلام بر شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ برنامه پل طبیعت.
سپاس ازتون. روز جهانی مقابله با بیابانزایی روز بسیار مهمی هستش، مخصوصا وقتی که در کشوری مثل ایران ما زیست بکنیم، کشوری که مستعد بیابانزایی هستش. به نظرتون باید چه کار کرد با این کشوری که انقدر مستعد هستش برای زایش بیابان؟
روز جهانی مقابله با بیابانزایی که 17 ژوئن 1992 در واقع نامگذاری شد، به نسبت روز جهانی محیط زیست قدمت کمتری داره و بیشترم در حقیقت تحت ابتداعاً که شکل گرفت فکر میکردن که این باید مسئله مردمی باشه که فقط تو مناطق بیابانی یا اطراف مناطق بیابانی زندگی میکنن.
درسته.
ایران جز 5 کشور اول جهانه که به کنوانسیون مقابله با بیابانزایی پیوسته. بله. و این کنوانسیون به تصویب مجلس شورای اسلامی هم رسیده، ولی واقعیتش اینه که هر چقدر که زمان میگذره ما متوجه میشیم که بیابانزایی فقط مسئله مردمی که در مناطق بیابانی و نیمه بیابانی زندگی میکنن نیست، بلکه الان بیابانزایی حتی میتونه مسئله مردمی باشه که در شمال سیبری زندگی میکنن، در آلاسکا زندگی میکنن یا در کوههای آن زندگی میکنن. بیابانزایی عبارت است از تخریب سرزمین یا land degradation.
درست.
در مناطق خشک، نیمه خشک یا نیمه مرطوب خشک که این بیابانزایی میتونه یه عامل انسانی داشته باشه یه عامل طبیعی داشته باشه. بله. ولی عمده مطالعاتی که انجام شده نشون میده که بیشترین مؤلفه‌ای که نقش داره در تشدید فرایندهای کاهنده کارهای سرزمین ریشه انسانی داره.
بله همطوره.
و به همین دلیل در واقع میشه گفتش که بیابانزایی یک فرایند نگران کننده انسان سازه.
درسته.
هر آینه که سطح آب زیرزمینی در منطقه پایین بره، هر آینه که چشمای تولید گرد و خاک افزایش پیدا بکنه، بله. طوفان‌های گرد و خبار افزایش پیدا بکنه، هر چقدر که حاصل خیزی خاک کم بشه، هر قدر که برهنگی سرزمین افزایش پیدا بکنه، هر قدر که ما شاهد پاکتراشی بیشتر جنگل ها و تغییر کاربری اراضی باشیم،
بله.
هر قدر که خط برف در کوهستان ها افزایش پیدا بکنه، هر قدر که شدت آب شدن یخ ها در قطب ها افزایش پیدا بکنه، بله. هر قدر که متروکه شدن روستاها افزایش پیدا بکنه، همه و همه نماد بیابانزاییه. بیابانزایی برخلاف نامش فقط نشون دهنده پیشروی چشماندازهای آشنای مناطق بیابانی یا هجوم شنها و ماسه‌های روان نیست. بیابانزایی میتونه در قلب تهران، در قلب واشنگتن یا در قلب لندن هم اتفاق بیفته بدون اینکه ما شاهد ناهمواری‌های ماسه‌ای باشیم.
درسته. میدونیم که بیابانزایی عوامل بسیاری داره که میشه به فرسایش خاک، سد زدن، چاه کندن و از اون بدتر چاه‌های عمیق زدن اشاره کردش و مردم در حوزه چاه کندن و چاه‌های عمیق کندن دقیقاً اینجا نقش بسزایی دارن که باید به جد بپرهیزن اگر به سرزمین خودشون، به خاک خودشون، به محیط اطرافشون اهمیت میدن و براشون مهمه. ما وقتی پیشینمون رو نگاه میکنیم من حس میکنم که مردمانی بودیم که اتفاقاً با بیابانزایی مقابله می کردند. احتمالاً هم آگاهانه بوده این اتفاق، نمیتونیم بگیم ناآگاهانه این کارو می کردند. اصولاً هر جا که مردمانی سکنت می گزیدند بهش می گفتن آبادی و اونجا رو آباد هم می کردند. برای تایید سخنم اشاره می کنم به باغ شازده توی ماهان کرمان. هر یک از شنوندگان عزیزمون اگر به این منطقه سفر کرده باشه باعث شگفت زدگیش میشه که چطور ممکنه درون چنین منطقه بی آب و علفی، چنین منطقه سرسبزی که مثل باغ ارم میمونه ایجاد کردن در چندین سال قبل، چندین دهه قبل، چندین صده قبل. و این نشون دهنده سبز اندیشی پیشینیان ما هستش و یعنی ما یک فرهنگی داریم که اتفاقا با بیابانزایی مقابله می کرده قبل از اینکه روز جهانیش ثبت بشه. و وقتی که ما چنین پیشینه‌ای داریم که مردم ما در مقابل بیابان می دونستن که وقتی که یک جایی، سرزمینی تبدیل به بیابان بشه اونجا دیگه نه کشاورزی میتونن بکنن نه زیست میتونن بکنن و رعایت میکردن خیلی از موضوعات رو، کما این که در عرض کردم کرمان میبینیم، در یزد میبینیم، اینجا مناطق بی آب و علفی هستش که باعث شگفتی از چنین مناطق سرسبزی ایجاد میشه. اما چطور میشه که در این دهه، در این روزگاری که ما زیست میکنیم هستند افرادی که به این موضوع بی توجهن و اتفاقا نه تنها عمل کردی ندارن که با بیابانزایی مقابله بکنن بلکه تشدید هم میکنند. چطور میشه با چنین افرادی سر و کار داریم ما؟
بخشش برمیگرده به این که همین نکاتی رو که گفتین، ما رد پاش رو تو آموزش های رسمی کشور کمتر میبینیم.
بله.
باید نسلی که قرار فردا مسئولیت این کشور رو به عهده بگیره رو میز و نیمکت‌هاش بدونه که ایرانیان در طول یکی از دیرینه‌ترین تمدن‌های جهان که بیش از 5000 سال قدمت داشته چگونه تونسته تو این شرایط سخت و دشوار دوام بیاره، چجوری مردم شهداد تو دمای بالای 50 درجه تونستن به حیات خودشون ادامه بدن، کشاورزی بکنن، نخلداری بکنن، مرکبات بکارن. اینها رو وقتی ما ندونیم، اون احترامی که باید بذاریم و این چه تلاش بکنیم تا این دستاوردهای تکنولوژیکی بومی رو بروز بکنیم به وجود نمیاد. استاد مرتضی فرهادی یک تحقیق جامعه انجام داده و روی روش‌های آبیاری کهنی که در این کشور وجود داشته که واقعا آدم ناخودآگاه کلاه از سر بر می‌داره. شاردن، اون جهانگرد مشهور دنیا، یه جمله‌ای داره، میگه که در فن استحصال آب من هیچ ملتی رو در حد و اندازه ایرانیان نمیبینم.
بله همینطوره.
و اون کسی که تقریبا همین جهان رو گشته.
درسته.
مرتضی فرهادی میگه که مثلا ما روش‌های مثل کشت آدوری، گیرماسه، تیلون دادن داریم. تیلون دادن یه روشیه که شما میرید در بالا دست آب رو به عمد گلالود میکنید.
اجابه.
و باور مردم این بوده که آب گلالود سطح تبخیر کمتری داره، یعنی هدر رفت آبش کمتر میشه و تو کوهستان ها مواد غذایی بیشتری از این آب گلالود از کوهستان ها وقتی میره توی مزرعه و آرام آرام نشست میکنه، هم کیفیت
آب رفتی میشه،
غذایی که از اون مزرعه به دست میاد رو افزایش میده و هم به در مصرف آب صرفه‌جویی اتفاق میفته. خب الان دانشمندان بررسی کردن و دیدن درسته، یعنی آب گلالود سطح تبخیرش کمتره. بعد از چند هزار سال همون چیزی رو یافتن که ایرانیان یافتن. تکنولوژی هایی مثل کاریز، مثل یعنی قنات ها، مثل بادگیر ها، مثل یخدان ها، یخچال ها، مثل هوتک ها، روش های پخش سیلاب، تغذیه مصنوعی آبخوان ها که هنوز مثلا در یه روستایی مثل گزیر در نزدیک بستک در هرمزگان ادامه داره، این روش ها همه نشون دهنده فهم بومشناختی شگفت‌انگیز ایرانیانه. کار رسانه، کار سریال سازهای ما، فیلم سازهای ما اینه که همین نکات زیبا و ارزشمند رو به تصویر بکشن و نشون بدن که ما رمز بقامون در جایی که آب نبوده ظاهراً چی بوده و اون وقت بیایم به این بر اساس یافته‌های جدید روز اضافه بکنی.
بله.
کاری که مثلا دکتر سید آهنگ کوثر در استان فارس انجام داده و هوتک ها و کاری که مردم در گزیر انجام میدن و مردم در بلوچستان در قلمرو سرباز، رودخانه سرباز انجام میدن و تبدیل کرده به یک تکنیکی به نام آبخانداری که همین چند وقتی پیش سازمان ملل ایشون رو به عنوان محقق برجسته حوزه آب جایزه داد و رئیس جمهور هم در واقع نشان درجه 3 سازندگی رو بهش داد. اینها کارهایی که ما میتونیم انجام بدیم.
دقیقاً در کلامتون حس میکنم که دو موضوع مشخص بود، یکی پیشینه ما یعنی سنت ما و دیگری اکنون و شرایطی که ما درش زیست میکنیم که اصطلاحاً بهش میگیم شرایط مدرنیته یا پست مدرن. حتی لازمه فکر میکنم مردم ما و همه افراد این هستش که ما سنت خودمون رو بشناسیم و این سنت زدگی نباشه، که منظورم از سنت زدگی به این معنا که مخالف سنت باشیم، چون بعضا سنت زدگی یعنی که بعضی ها هستن سنت زدن که غرق در سنتن و با هر چیز مدرنی با هر چیز جدیدی مخالفت میکنن. سنت رو وقتی که بشناسیم و ببینیم که پیشینیان ما که در موضوع محیط زیست، در موضوع بیابان زدایی چه کارهایی انجام دادن، بسیار کمک کننده است و در کنارش ما بیاییم با علم روز، با تحقیقات جدید ببینیم که چه کمکهایی میتونیم بکنیم که کشورمون، محیط زیستمون و جهانمون، اصلا موضوع فقط ایران نیست، ما میدونیم که اگر رودخانه‌ای در فرسنگ ها دورتر از این کشور خشک بشه بر محیط زیست ما هم اثر داره. اینطور نیستش که ما فقط بگیم ایران، بلکه کل جهان بر یکدیگر تأثیر گذاره هر اتفاقی که رخ بده. و اینکه نکته مورد توجه همینه که ما سنت و مدرنیته رو با همدیگه پیوند بدیم. و اگر جمله پایانی دارید بفرمایید که
ببین یه اشاره کردی به بیابان زدایی.
بله.
بیابان یک اکوسیستمه واجد تنوع زیستی خاص خودشه، توش گیاهان و جانوران خاصی وجود داره.
درسته.
بیابان همونقدر حرمت داره که جنگل، که مرتع، که
سرانوته.
پس بنابراین به جای بیابان زدایی ما باید مقابله با بیابان زایی کنیم. یعنی
بله.
هر اکوسیستمی در جای خودش بهترین پاسخ طبیعی به شرایط زیستبومه. اگر بیابان زدایی بخواد اتفاق بیفته، یعنی بخش زیادی از گونه های خشبی ما، کاکتوس ها و یا عقرب ها، روتیل ها، خزندگان، سخت پوست ها از بین خواهد رفت، یعنی بخش قابل توجهی، این غلط مستلر رو باید تو همین رسانه جلوشو بگیر.
درست می‌فرمایید. ممنون از تصحیح کلام بنده که فرمودید و نکته‌ای که گفتید بسیار درست هستش. اما فراموش نکنید که در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، به جز مهر، به جز عشق، دیگر بذر نکاریم.
درود بر شما، خیلی گفتگوی خوبی بود.
سپاس از شما. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون.
آنچه شنیدید گفتگوی سجاد محمدیان با محمد درویش، کنشگر محیط زیست بود که تقدیم شما شد. همچنان در ادامه برنامه با ما همراه باشید. پایان بخش پل طبیعت امروز معرفی کتابی در حوزه محیط زیسته. این بخشو با اجرای امین خرمی تقدیم شما میکنیم.
گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق. عرض درود و ادب و احترام دارم محضر تمامی شما نازنین همراهانه شبکه رادیو فرهنگ، به ویژه دوستانی که پل طبیعت رو برای شنیدن انتخاب کردی، که قطعا در دامنه دغدغه‌مندان و دلدادگان به حوزه محیط زیست هم قرار میگیرد. امین خرمی هستم در برشی دیگر از این برنامه به معرفی یکی از کتاب‌های حوزه محیط زیست میپردازم. کتابی که برای برنامه امروز انتخاب کردم نامش هست کاهش پسماندها از مبدأ، ذیل عنوان راهنمای مصرف کنندگان. سرکار خانم مهندس مهری و سادات علوی نسب این کتاب رو به رشته تحریر در آوردند و این کتاب مخاطبان هدفش تمامی شهروندان و هموطنان نازنین سرزمینمونه. این رو بدون اغراق عرض میکنم، چون وقتی که ما داریم درباره مؤلفه به نام پسماندها صحبت میکنیم، همه ما انسانها از یک نوزاد یک روزه تا آن مادر بزرگ و پدر بزرگ کهنسال در مقام یک مصرف کننده در طول روز ناگزیر هستیم که در حقیقت برای شکل زیستمون به هر حال پسماندی، آشغالی و زباله‌ای رو تولید بکنیم. وقتی که روی جلد کتاب یا اون منقاش اصلی قلم نویسنده مصرف کننده رو در بر میگیره، نشان دهنده جنس دغدغه ایست که باید در حوزه مدیریت پسماندها داشته باشیم. فارغ از یک سری از اتفاقاتی که از زاویه دید من، تأکید میکنم این فقط یک نگاه شخصی است به عنوان یک شهروند، که نهاد و محیطی مانند شهرداری با همه زحمتی که کشیده اما هیچ وقت آنگونه که شایسته و بایسته بوده پیگیر مسئله نبوده، برای جدا کردن پسماندها از مبدأ که ما زباله های تر رو از زباله های خشک، در ساحت زباله های خشک پلاستیک رو از شیشه، شیشه و پلاستیک رو از چوب در حقیقت جدا بکنیم و همه اینها رو از کاغذ، اما تعداد مراکزی که حتی در کلان شهرها هستن هم پاسخگوی این اتفاق نیست. چند شرکت میشه گفت خصوصی هم در حوزه پسماندها هستند که شاید فعالیت و فعالیت اونها بیشتر روی کرده نگرش اقتصادی رو داره و چندان دغدغه‌مند در حوزه مدیریت پسماندها نیستند. پس به همین سبب سرکار خانم مهندس علوی نسب سعی کرده از محیط‌های کلان و بزرگ مثل کارخانه‌های صنعتی، مثل فروشگاه‌های بزرگ، مثل رستوران‌های زنجیره‌ای، مثل استادیوم‌های ورزشی رو تا یک آغل کوچک در یک روستای کوچک رو در یک دامنه گسترده آماری بسیار بسیار زیبا و جذاب و رنگین کمانی از پیشنهادها مورد هدف قرار بده. جالبه او حتی دوران سنین کودکی و نوجوانی که خب آمیخته با جنس شور و حال و حرارت و بازی هست رو هم در قامت قلمش مورد توجه قرار داده و سعی کرده مخاطبان این گروه سنی رو هم به عنوان مدیری در حوزه انتخاب و تفکیک پسماندها از مبدأ مورد هدف قرار بده. طرحواره‌های و بازیچه‌هایی رو درباره جنس رقابت میان نوجوانان برای اینکه هر کدام در طی یک هفته یا یک ماه چقدر توانستن زباله‌ها رو تفکیک بکنند رو پیشنهاد داده تا کلان برنامه‌هایی که مدیران ما در حوزه محیط زیست، شهرداری‌ها و عرض کردم تمام اون دامنه کارخانه‌ها و فروشگاه‌ها و رستوران‌ها و استادیوم‌ها و و و و که به هر حال چه بخوایم چه نخواهیم در طول فعالیت روزانه‌شون یا خود یا بازدید کنندگانشان در نهایت زباله دارن تولید میکنند رو مد نظر قرار داد. یکی از فصل‌های جذاب کتاب سرکار خانم مهندس علوی نسب به روایت دردمندانه ایست که اون نسبت به روز آمد شدن قوانین خاصه در حوزه مدیریت پسماندها برای کشورهای در حال توسعه از جمله کشور نازنین و زیبا و رنگارنگ اقلیمی و فرهنگی ایران داشته و به این نکته ارجاع اشارت کرده که آخرین روز آمد شدن قوانین در کشور ما که اتفاقا به مسئله پسماندها هم باز نمیگرده، اما در نهایت شاید در چرخه بازیافت بتوانیم اون رو به نوعی زلفش رو گره بزنیم به مسئله مدیریت پسماند. برمی‌گردیم ابتدای دهه 80 هست و در طی این 23-24 سال کمتر این قوانین شکل روز آمد پیدا کرده. پیشنهاد ایشون برای پوست اندازی قوانین از سوی دیگر افزایش انگیزه به هر شکل، به هر کدوم از ما سلایق، علایق، نگاه، روش، بینش، نگرش و منش و کردار خود را داریم. پس بر این اساس می توانیم به نوعی مدیریت پسماند خود را با توجه به آن جنس نگاه و سلیقه‌ای که داریم برنامه ریزی بکنیم تا سهمی بیشتر و تلاش مجدانه بیشتری برای این مهم داشته باشیم. انتهای این کتاب هم دو کتاب رو که از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هست برای کودکان و نوجوانان سرزمینمون پیشنهاد دادن به اسم دورریختنی ها که کاردستی هایی است که کودکان و نوجوانان ما دورریختنی های یک، دورریختنی های دو، یک برای کودک، دو برای نوجوان، کاردستی هایی هست که کودکان و نوجوان ما نان ما از پسماندهای خشکشون از چوب، شیشه، پلاستیک میتوانن استفاده بکنن، از کار تزئینی در منزل تا ارائه مثلا یک کار دبستانی برای مدارسشون یا دبیرستانشون. امیدوارم که مطالعه کتاب جذاب با قلم بسیار شیوا و دوست داشتنی سرکار خانم مهندس مهری و سادات علوی نسب با نام کاهش پسماندها از مبدأ راهنمای مصرف کنندگان بتونه نگرش همه ما رو در حوزه مدیریت پسماندها تغییر بده و آرزومند صحت و سلامتی و تلاش مجدانی بیشتر شما برای حفاظت از محیط زیست هستی. تا فرصت شاید داره بعد. یا علی، خدا نگهدار.
یادمان باشد کاری نکنیم که به قانون زمین بر بخورد. تا پل طبیعت دیگر، بدرود.
سیمرغی داشت که آرام نمی گرفت. از آسمان آمده بود برای زمین، اما دلش همیشه آن بالا بود. شیرودی، نامش لرزه بر اندام دشمن می انداخت. جوانی که عقاب شد تا سرزمین ایران امن بماند و در همان آسمان، همان جا که دوستش داشت، ماندگار شد. او رفت تا ایران بماند، تا دلاوری قهرمانی داشته باشد به نام شیرودی، سرزمین مردمان مقاوم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود